سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به جنگ احتمالی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی پرداختیم. در این جنگ کدام کشور برتری نظامی و استراتژیکی دارد؟ واکنش نظامی جمهوری اسلامی ایران به ترور اسماعیل لحنگه در تهران از نظر بسیاری از کارشناسان محتمل و حتی قطعی به نظر می رسد، وگرنه جمهوری اسلامی اعتبارش را در منطقه به کل از دست خواهد داد. اما کارشناسان درباره چند و چون این واکنش پیش بینی های گوناگون می کنند. اسرائیل خود را برای هر گونه حمله احتمالی ایران و همپیمانانش به ویژه حزب الله آماده کرده است. بعضی از کارشناسان بر این عقیدند که اسرائیل ممکن است پیش دستی کند و با حمله‌ای برقاسا مانند جنگ شش روزه 1967 نیروهای نظامی ایران و حزب الله را زمینگیر کند. بعید می نماید که جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان برای مقابله با چنین احتمالی خود را آماده نکرده باشند. البته بعضی از کارشناسان این احتمال را هم می‌دهند که تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا و کشورهای منطقه برای جلوگیری از جنگ به نتیجه برسد. اما اگر کشته شدن رهبر حماس در تهران جنگ رو در رو میان جمهوری اسلامی و اسرائیل را ناگزیر کرده باشد، به عقیده بسیاری از کارشناسان سرانجام آن را نمیتوان پیش بینی کرد. جدا از این که با آغاز چنین جنگی چه نیروها یا کشورهایی به یاری این یا آن یک از طرفین جنگ خواهند شتافت، سنجش و برآورد قدرت نظامی دو کشور چه بسا بتواند پرتوی بر آینده ناروشن آن بیفکنم. به راستی کدام یک از این دو کشور قدرت نظامی و موقعیت استراتژیکی برتری نسبت به دیگری دارد؟ به گفته کارشناسان از جمله برنار هورکات، ایرانشناس فرانسوی، حمله گسترده موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل در شب شنبه 13 آوریل اگرچه آسیبی به اسرائیل وارد نکرد، اما حقیقتی را ثابت کرد با آن اینکه ایران توانایی حمله از راه دور را دارد و میتواند بیش از 300 پرتابه انفجاری از ایران روانه خاک اسرائیل کند. در آن شب جمهوری اسلامی ایران حمله گسترده‌ای با عنوان عملیات وعده صادق به خاک اسرائیل انجام داد و بیش از 300 موشک و پهپاد به خاک اسرائیل شلیک کرد که بیشتر آنها پایگاه هوایی نواتیم را هدف قرار داده بودند. هواپیماهای F-35 اسرائیل در آن پایگاه نگهداری می شوند. البته 99% موشک‌ها و پهپادهای ایران را اسرائیل به یاری ایالات متحد، بریتانیا، فرانسه و اردن رهگیری و نابود کرد. اما آن حمله از چند جهت بسیار معنادار بود. جمهوری اسلامی برای نخستین بار اسرائیل را هدف حمله موشکی و پهپادی قرار می‌داد. فاصله سرراست هوایی میان دو کشور 1868 کیلومتر است. آن حمله در این حال نشان داد که جنگ ایران و اسرائیل که تاکنون نیابتی بود به مرحله تبدیل شدن به جنگی رو در رو یا مستقیم رسیده است. توان موشکی ایران را عنصر کلیدی قدرت نظامی آن می‌دانند. جمهوری اسلامی برای جبران ضعف نیروی هوایی خود به ساختن 10 نوع موشک کروز و بالیستیک و نیز پهپاد روی آورده است. البته حمله 13 آوریل نشان داد که اسرائیل و متحدانش می توانند آنها را رهگیری و نابود کنند. جمهوری اسلامی ایران مدعی است از موشک ها و پهپادهای پیشرفته تری نیز برخوردار است. اسرائیل برای نابود کردن موشک ها و پهپادهای ایران جدا از هواپیماهای پیشرفته خود و متحدانش دارای چندین لایه سامانه پدافند زمین به هواست. گنبد آهنین برای مقابله با موشک های کوتاه برد و پهپادها و فلاخن داوود برای نابود کردن موشک های میان برد و دور برد. سامانه های پیکان دو و پیکان سه نیز برای مقابله با موشک های بالیستیک طراحی شدند. به گفته یک کارشناسان اسرائیل در صورت حمله هماهنگ ایران و متحدانش از جمله حزب الله، حوثی ها، شبه نظامیان گوش به فرمان ایران در سوریه و عراق از دو چیز هراس دارند. نخست اینکه آنها صدها هزار راکت در اختیار دارند و رهگیری همزمان آنها بسیار دشوار است. دوم اینکه میترسد در بلند مدت با کمبود موشک های ضد موشک روبرو شود. برای این منظور در حال توسعه سامانه دفاع هوایی لیزری به نام پرتو آهنین است. این سامانه جنگ افزار انرژی هدایت شده است، به گونه ای که انرژی را به سوی هدف میتواند و نیاز به پرتابه ندارد. گفته می شود اسرائیلی ها دارای سلاح اتمی نیز هستند که گویا به لطف مقام های فرانسوی در دهه 1950 به دست آوردند. البته فرانسوی ها همیشه آن را انکار کردند. به هر حال اسرائیل اگر احساس کند منافع حیاتیش در خطر است، چه بسا ایران را با موشک قاره پیمای جریکو 3 هدف حمله اتمی قرار دهد. البته میگویند جمهوری اسلامی نیز در این مدت توانسته مواد کافی برای ساختن چندین بمب اتمی تهیه کند. با توجه به دوری دو کشور از هم احتمال جنگ زمینی میان اسرائیل و ایران وجود ندارد. بنابراین برتری نیروهای نظامی ایران نسبت به ارتش اسرائیل از نظر کمی امتیاز تعیین کننده برای جمهوری اسلامی نیست. نفرات ارتش اسرائیل را در مجموع 170 هزار و نفرات نیروهای نظامی ایران را 600 هزار تخمین می‌زنند. جمهوری اسلامی تجهیزات نظامی بیشتری هم در اختیار دارد، اما گویا بسیاری از آنها کهنه و فرسودند. برای مثال ایران دارای 1500 تانک است که بیشترشان را از روسیه خریداری کرده است، در حالی که اسرائیل 400 تانک مرکاوا دارد که از بسیاری جنبه ها پیشرفته ترند. در نبرد هوایی میان دو کشور ایران نمیتواند با اسرائیل مقابله کند. ناوگان ایران یادگار دوران محمد رضا شاه است. اسرائیل بیش از 300 هواپیمای پیشرفته از جمله 40 جنگنده بمب‌افکن F-35 در اختیار دارد. نیروی هوایی اسرائیل همچنین دارای هواپیماهای سوخت رسان پیشرفته است. به گفته یک کارشناسان اسرائیل با توجه به پایگاه های اطلاعاتی پیشرفتش در کردستان عراق و آسیای مرکزی میتواند حملات هوایی گسترده‌ای به ایران بکند، در حالی که جمهوری اسلامی از چنین توانایی برخوردار نیست. از همه اینها که بگذاریم ایران در صحنه بین المللی و منطقه‌ای کم و بیش منزوی است. امارات متحده عربی، عمان، اردن و عربستان سعودی نگران اوضاع منطقه اند و هر یک به زبانی از ایران خواستند دست به واکنش گسترده نظامی بر ضد اسرائیل نزنند.